سلامی دوباره به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستی در این ساعت شب در تهران. در قاهره ساعت 10:30 بعد از ظهر 10:30 شب. امشب چهارشنبه شب با میهمانان تفسیر خبر هستیم آقای دکتر علیرضا نوریزاده که برای شرکت در کنفرانس روابط اعراب و ایران در آینده به دعوت مؤسسه تحقیقات استراتژیک، مؤسسه بین المللی تحقیقات استراتژیک و آینده نگری در قاهره به پایتخت مصر اومدن. امروز این کنفرانس به پایان رسید. متفکرین عرب، کارشناسان امور خاورمیانه و کارشناسان امور ایران در این کنفرانس شرکت داشتند. آقای محسن سازگارا در استودیوی واشنگتن هستند. با من و شما نگاهی خواهیم داشت به عرصه مقدماتی انتخابات در ایران و همینطور به آخرین خبرها در عرصه منطقه‌ای در ارتباط با سیاست خارجی ایران و نیز در عرصه بین المللی آنچه که در ارتباط با ایران و مردم ایران می گذارد. تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم بود در تفسیر خبر. خب آقای نوریزاده نمیشه گفت خوش اومدید، یعنی در واقع فرصت بسیار خوبی است که با شما هستیم در استودیوی این بار تفسیر خبر در قاهره و باید به شما گفت خسته نباشید.
متشکرم. سلام میکنم به شما، به دکتر سازگارا، به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا در هر کجا که هستن، به ویژه در خانه پدری و آن هم از قاهره، که وقتی آدم اینجا رو نگاه میکنه در شهری که شما اون رو خوب میشناسید و با مردمانش و با اخلاقش آشنا هستید، انسان کمی احساس میکنه در وطنه. حداقل این فضا، این عواطف و این مردم، آنچه من امروز دیدم، این احساس به آدم میده که آدم تو گویی در گوشه ای از خانه پدری هست.
آقای نوریزاده، این که گفتم خسته نباشیم به خاطر تعداد مصاحبه‌هایی بود که امروز داشتید شما در حاشیه این کنفرانس. من شمردم حدود 17 مصاحبه تلویزیونی رادیویی بود و 12 مصاحبه با روزنامه‌ها و مجلات. کنفرانس مهمی بود. افراد برای برخی از بینندگان ما که در جریان این کنفرانس نیستن، چون گزارش‌های مختلفی داشتیم، این کنفرانس رو همونطور که اشاره کردم مرکز بین المللی پژوهش‌های استراتژیک و آینده نگری سازماندهی کرده بود و در اون آقای عبدالمنعم سعید شرکت داشت، همینطور آقای احمد مکرم رئیس سندیکای روزنامه نگاران مصر و افراد بسیار زیاد دیگری. من اسامی رو نمیگم برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر لازم داریم، و از کشورهای مختلف، اردن و عربستان سعودی و کشورهای دیگر. این کنفرانس چرا در این شرایط برگزار شد؟ علتش، انگیزش از نظر
داغ‌ترین موضوع روز امروز در مصر و در جهان عرب و در مصر به ویژه مسئله ایرانه. مسئله این که واقعا ایران میخواد چی کار کنه، جمهوری اسلامی چه هدفی داره، از دوستی با همسایگانش چه ضرری دیده که حالا در اندیشه دشمنی است. امروز واقعا در طول کنفرانس، همونطور که شما اشاره کردید، از آقای مصطفی فقی بود که یکی از برجسته ترین نمایندگان پارلمان مصر هست، رئیس کمیسیون روابط خارجی است، آدمی است که به ایران چند بار سفر کرده، تا ژنرال هلال، تا افرادی از دستگاه امنیتی مصر، وزارت خارجه، سفرا و همینطور از کشورهای مختلف عربی نمایندگانی واقعا در سطوح بسیار بالا فرستاده بودند. شاید بتوانم بگویم از نظر مشاغلی که دارا بودن، بنده از نظر شغل کمترین شغل رو داشتم در میان آنها، ولی میزان توجهی که داشتن و نکاتی که من برشمردم مورد توجه قرار گرفت، برای خود من خیلی اسباب افتخار بود، به جهت اینکه بخش عمده‌ای از صحبت‌هایی که شد نشان میداد که جهان عرب هنوز تصویری از ایران درست نداره. علارغم همسایگی، علارغم در کنار هم بودن، علارغم اینکه مصر با ایران دو خواهر تاریخی هستن و در مصر این همه دستگاه ها هست، مراکز مطالعات هست که راجع به ایران هم مطالعه میکنن و به خصوص مثلا مؤسسه الاهرام که یکی از بزرگترین مؤسسات مطبوعاتی دنیاست، یه مرکز ویژه تحقیقات ایران شناسی داره و هر هفته یه نشریه میده بیرون در زمینه مسائل ایران، ولی باز هم من میدیدم حرفها در واقع میتوانم بگم به دو بخش تقسیم شده بود. بخشی که به ایران به عنوان یک دشمن نگاه میکردن که الان از اسرائیل در دشمنی جلو زده، و بخش دیگری که معتقد بودن نخه باید با جمهوری اسلامی کنار آمد، و در این وسط هیچ صحبتی از مردم ایران نبود، از جامعه مدنی نبود، از اپوزیسیون نبود، از دانشجویان نبود، از زنان نبود. و من بسیار خوشحالم که در این کنفرانس شرکت کردم، بسیار مهم بود برام، برای که یه صدای دیگری هم به اینجا منتقل بشه.
ولی اکثرا آقای نوری‌زاده همونطور که اشاره کرده بله دو دسته بودن، ولی اکثرا به این نکته اشاره میکردن، از آقای فقهی گرفته، فقهی و عبدالمنعم سعید و بقیه، که باید با ایران وارد مذاکره شد. پرسش اینه، من از بسیار پرسیدم مذاکره درباره چی، صورت مسئله کشورهای عرب با ایران چی هست و به چه شکل مذاکره.
ببینید واقعا مشخص نبود براشون، یعنی مذاکره بر سر چی؟ به صرف اینکه آقای اوباما گفته باید با ایران مذاکره کرد، یک نگرانی عجیبی اینجا ایجاد کرده که بله آمریکا دست ایران رو تو عراق باز گذاشت، تو افغانستان، حالا هم لابد میخواد بره با ایران بسازه علیه ما و نقش ژاندارم خلیج فارس رو بده به جمهوری اسلامی. این تصور نزد بعضیاشون بود و واقعا من اظهاراتی میشنیدم که شگفتی زده میشدم. البته بهتون بگم متاسفانه در طرف ایرانی هم همین ناآگاهی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی از طریق حزب الله تصور نمیکرد بتونه جامعه مصر رو به هم بزنه. من هرگز مصری ها رو این گونه یک پارچه پشت سر حکومتشون علیه حزب الله ندیدم. یعنی الان یه موضوع امنیتی باعث شد جمهوری اسلامی هر چه رو که در واقع کاشته بود رشته بود پنبه کرد، و به خاطر این عمل حزب الله که حالا اگه فرصتی بود صحبت میکنیم، به اعتقاد من جمهوری اسلامی خیلی ضرر کرد. ولی این حالت سمپاتی نسبت به ایران وجود داره که در این کنفرانس حداقل ما تلاش کردیم در یه جهت درست هدایت بشه که مردم ایرانم در این جهتگیری حضور داشته باشه.
البته نکته این بود که اکثر کشورهای عرب با ایران روابط کامل دیپلماتیک دارن به جز مصر، و مشکلی عمده‌ای به نظر نمیاد که واسه موضوع، ولی با آمریکا معنی داره وقتی مطرح میشه که مذاکرات بشه. هیچ روشن نشد که چی هست. آقای سازگارا فکر نکنم ما فراموششون کردیم. سلام به شما آقای محسن سازگارا در واشنگتن.
اختیار دارین. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که قاهره بهتون خوش بگذره. ماشاءالله هر دو نفر خیلی سر حال و خوش تیپ به نظر میه.
البته دوندگی دنبال کارها هست، خوش تیپی شاید از این بابت باشه که ما بالاخره یک کروات از شما جلو افتادیم، کرواتی که آقای نوری‌زاده به قاهره برای بنده آوردن، شاید از این جهت باشه. سازگار آقای نوری‌زاده که همیشه خب شیک پوش هستن. یکی از نکاتی که در این کنفرانس مطرح شد آقای سازگارا، آقای محمد سعید ادریس سردبیر نشریه مختارات ایرانی، ایشون نکته رو مطرح کرد در ارتباط با سیاست اسرائیل که اعراب به اسرائیل در حال نزدیک شدن هستن، حرفی که زده میشه، اما اسرائیل معتقد هست که اعراب به این دلیل به اسرائیل نزدیک میشن به خاطر مسائل خودشون، مسائل اعراب با ایران مسئله اسرائیل با ایران نیست، بنابراین اسرائیل خواهان اینه به گفته ایشون که این نزدیکی رو میپذیره، ولی هیچ امتیازی به اعراب نمیده در مورد مسئله فلسطین. این حرف از نظر شما تا چه اندازه پایه اساسی داره و واقع بینان است.
به نظرم این مسئله پای ایران پاشو توی کفش عرب ها کردن، به خصوص ماجرا از بعد از جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان شروع شد و اون توصیه‌ای که پادشاه سعودی کرد برای اینکه صلح بشه و نپذیرفت حزب الله و بعد مسئله سوریه و بعد هم حالا مسئله حماس، این به هر حال عرب ها رو مقدار زیادی در یه موضعی قرار داده که با ایران شروع کردن به دشمنی کردن و فراتر از همه اینا مسئله نفوذ ایران در عراق که بارها عرب اعتراضشون رو به امریکا هم گفتن. شاید به این فضا دو چیز رو باید اضافه بکنیم، یکی مسئله بازی‌های ورزشی همبستگی اسلامی که قرار بود در تهران برگزار بشه، هیئتی که از طرف دبیرخانه این بازی‌ها هفته گذشته رفت به تهران، واقعیتش اینه که بسیار با روی زیاد باید گفت به مسئولین سازمان ورزش ایران گفتند اگر کشورهای عربی قرار باشه بیان باید روی هیچ کدوم از نقشه ها، اسامی، مدال ها اسم خلیج فارس نباشه و خلیج عربی نوشته بشه یا خلیج نوشته بشه. البته من فکر میکنم مقامات ایران زیر بار نرن، یعنی امیدوارم دیگه انقدر از مردم بترسند که زیر بار نرن. اسمی رو که در واقع روز اول داریوش کبیر گذاشته تا امروز در همه اسناد هم خلیج فارس بوده، ولی این ماجرا روابط رو تیره تر کرد. میخوام بگم اعراب هم اون حرفی که ناصر یه موقع زد و انگشت چشم ایران کرد و خوزستان رو گفت عربستان، نمیدونم خلیج فارس رو گفت خلیج عربی و الان هم و سه جزیره‌ای که امارات ادعا میکنه، اینها ابزاری شده که اعراب هر وقت میخوان به ایران انگشتی تو چشم ایران بکنن این رو مطرح میکنن و به نظر من دماسنجیست که نشون میده چقدر رابطهشون احتمالاً تیرست یا شفافه. اما نکته دوم که این به این پازل در منطقه، به این معما در منطقه باید اضافه کرد، مسئله حرف آقای اهود باراک در اسرائیل که به دلیل اینکه جو حمله اسرائیل به ایران در مطبوعات اسرائیل، در رادیو تلویزیون های اسرائیل بسیار بالاست. به قول یک روزنامه‌نگار غربی نوشته بود اسرائیل به گونه ایست که شما شهروند اسرائیلی هر روز صبح که از خواب بیدار میشه فکر میکنه یا هواپیماهای اسرائیل به ایران حمله میکنن یا موشکای ایران به اسرائیل حمله میکنن. به دلیل این جو وزیر دفاع اسرائیل مصاحبه کرد با کانال 10 تلویزیون اونجا و مطرح کرد که ما قصد حمله به ایران نداریم و ایران هم خطری فعلا برای ما نداره و سعی کرد که این فضا رو آروم بکنه. ولی به نظرم حالا شما همه اینا رو بذارین کنار هم، نزدیک شدن عرب ها به اسرائیل، شاید درست بگین روزنامه نگاری که شما از قولشون نقل کردین، روند خودش رو داره، دلایل خودش رو داره و در مسیر صلح خودشونه. اما این که جای دشمنی با اسرائیل که شاید اولویت یک کشورهای عربی در 40-50 سال گذشته بوده مقداری تغییر کرده به دشمنی با ایران و خطر ایران و خطر شیعه و حرفایی که عرب زدند و میزنند، این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده متاسفانه و در اون منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم با همه کارهایی که جمهوری اسلامی به نفع عرب‌ها کرده، شاید بشه گفت خیلی اوقات 10 تا انگشتش رو عسل کرده و توی دهن عرب‌ها از جمله سوریه کرده، اما انگشتاش رو گاز گرفتن و الان جو اختلاف در منطقه بین عرب و ایران بالاست. همجوری هم که عرض کردم دماسنج خیلی خوبش هم این نیست که اینا بر میزان ادعا کردن روی اسم خلیج فارس و جزایر اینا افسودن عرب ها.
البته امروز آقای نوریزاده یعنی قبل از صحبت های ایشون به عنوان خبر هست، فقط بدون استثناء تمام سخنرانان خلیج عربی رو به کار بردن. بعد از صحبت ایشون که توضیح داد که این خلیج فارس سابقه تاریخی تاریخیشو، از اون به بعد سخنرانان یه جور مصالحه اعلام نشده و کلمه فقط خلیج رو به کار بردن. این فقط یک خبر. آقای نوریزاده، یکی از نکاتی که اشاره شد برخی از سخنرانان که سیاست صدور انقلاب به نحوی همچنان ادامه داره به شکل‌های تازه، واقعیت داره؟
بله. اجازه بدید جناب شالنگی، من اول یه توضیح راجع به خلیج فارس بگم که دوست عزیز دکتر سازگارم اشاره به این شرط اتحادیه ورزش‌های کشورهای عربی کردن. من چیزی که گفتم که شما شاهد بودید، من گفتم شما در خطابی که با ایران دارید وقتی با جمهوری اسلامی دوست میشید اصلا مردم ایران براتون مطرح نیستن، وقتی هم دشمن میشید باز مردم ایران مطرح نیستن. شما نمیدونید هر بار که شما میگید خلیج عربی اینه که خنجر تو قلب مردم ایران میره. هزاران سال نام اینجا خلیج فارسه. من خودم وقتی کودک بودم در خردسالی با پدرم وقتی رادیو رو میشنیدیم صوت العرب، شعار ناصر بود من المحیط الاطلسی الى الخلیج الفارسی، از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس همه جا جهان عرب. چطور شد یک شبه ببخشید اسم اینجا شد خلیج عربی؟ و براشون توضیح دادم این کلمه استعدار رو به کار بردم که شما دشمنی میخرید با این نوع نگاه به مردم ایران یا نسبت به اراضی ایران ادعای مالکیت کردن. به این صورت شما با مردم ایران دشمنی میکنید و باعث میشید رژیم جمهوری اسلامی که اصلا اعتباری قائل نیست، کما اینکه اول انقلاب آقای خلخالی داشت پای سفره شیخ راشد خلیج فارس رو میبخشید و خلیج اسلامیش میکرد و اگه واقعا اون موج در ایران به پا نمیخواست اینا این کارو کرده بودن. در هر حال میخوام بهتون بگم این باید اینا رو ما مرتب گوشزد کنیم. یعنی این نوع نشست ها حسنش اینه که شما با یه جمع روشنفکر، اندیشه ساز و تصمیم گیرنده، کسانی در مراکز تصمیم گیرین، روبرو میشید که اونا حرف دیگری رو هم غیر از حرف جمهوری اسلامی بشنوند. اما اینکه شما میگید صدور انقلاب واقعیت داره، بله چرا نداره. جناب علی به یاد دارید از همون اول انقلاب دفتر جنبش های نهضت های آزادی بخش اول در وزارت خارجه بود، خانم سودابه سودیفی همسر سابق آقای غضنفرپور از دوستان آقای بنی‌صدر مدیر کلش بود. ایشون که رفت تشکیلات رفت تو سپاه دست مهدی هاشمی، اولین کنفرانسش هم من خودم بودم اونجا که ابو جهاد آمد تو، دید یه عده‌ای چفیه بستن به صورتشون، گفت اینا کیان؟ گفت این رئیس سازمان آزادی بخش عربستانه، این رئیس سازمان بخش کویته. گفت اینا رو بزنین دور، اگه اینا آدم بودن چهرهشون رو نشون میدادن. جمهوری اسلامی از روز اول اومدنش تصورش این بود، اولا این آقایون که اومده بودن مرحوم محمد منتظری و امثال هم تصور میکردن مثل آب خوردن این رژیم ها رو سرنگون میکنن. آقای محمد تقی مدرسی از منزل آقای خمینی زنگ میزدن به نجف به مرحوم محمد باقر صدر که آقا چی شد شما قرار بودین تو خیابون بچه رو نیمدی؟ از روز اول اینا اندیشه صدور انقلاب داشتن، الانم دارن. حزب الله چیه برای رژیم جمهوری اسلامی؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی در اندیشه مبارزه با اسرائیل؟ ابدا. جمهوری اسلامی با اسرائیل نمیخواد بجنگه، ولی از حزب الله استفاده میکنه برای اینکه مشروعیت عربی بگیره و از طریق حزب الله که نبردش با اسرائیل با موشکای ایرانی براش محبوبیت آورد، بتونه مصر رو به هم بریزه، بتونه تونس رو به هم بریزه، مغرب رو به هم بریزه. و این کارو داشتن میکردن و به نظر من مصری ها هوشمندانه با این مسئله برخورد کردن.
یعنی میفرمایید که این نظر واقع بینانه است در شرایط فعلی؟ و اما در کنفرانس ما دیدیم که چند نفری، چه سخنران و چه افراد شرکت کننده، این موضوع رو مطرح کردن که ایران هم صاحب حق هست که خودشو مورد تهدید بدونه از سوی برخی از کشورهای عرب منطقه به خاطر حضور نیروهای آمریکا در منطقه و به خاطر دلایل دیگه.
ولی خود اینا خودشونو نفی میکردن، یعنی همونجا میگفتن آمریکا با جمهوری اسلامی همراه صدام و طالبان رو سرنگون کرد و به نفع جمهوری اسلامی، یعنی همونجا در حالی که خودشون میگفتن آقای مثلا دکتر عبدالله از امارات که برای من شگفتی آور بود که مثل وکیل مدافع جمهوری اسلامی ظاهر شدن، ایشون مدعی بود ما با ایران 30 سال اختلاف داریم، شاه جزایر ما رو گرفته جمهوری اسلامی نمیده، اما روابط نزدیک با هم داریم، تجاری، مصلحتی، غیره غیره. یعنی حرفا متناقض بود و از اون طرف میگفتن بله خب جمهوری اسلامی هم نگران برای حضور آمریکا در منطقه. بعد 10 دقیقه بعد میگفتن حضور آمریکا به نفع جمهوری اسلامی، چون عراقو توی سینی طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد. که بنده بهشون گفتم عراقو تقدیم نکرد، ببخشید با لحن مؤدبانه تری گفتم، ولی گفتم بی عرضگی شما باعث شد. کجا شما تو عراق بودی؟ شما هنوز سفارت باز نمی کنید چون میگید حکومت عراق دست شیعیانه. عراق باید برای شما یه نمونه افتخارآمیز باشه. یک اقلیت، یک کرد، مامجلال طالبانی رئیس جمهوری عراق عربه. مثلا آقای یکی از شرکت کنندگان گفتن باید از جمهوری اسلامی ما ریکوگنیشن بگیریم، شناسایی بگیریم که عراق عربه. گفتم خب عراق جز اتحادیه عرب معلوم عربه، ولی عراق نمیشم کردن. اینم شما بپذیرید رئیس جمهوری عراق کرده در جلسه اتحادیه عرب شرکت میکنه. چقدر این قشنگه. شما به جای اینکه اینو خوش آمد بگید، کمک کنید، پشتتون رو کردین به عراق و هی داد میزنین چرا جمهوری اسلامی آمد.
آقای سازگارا، یکی از نکاتی که مطرح شد در این کنفرانس این هستش که ایران در سیاست خودش در برابر عرب یک پارچگی، نهادهای معرف یک پارچگی عرب رو مثل اتحادیه عرب رو قبول نداره و سعیش بر اینه که با تک تک کشورهای عرب حسابهای ویژه خودش رو داشته باشه و از این سیاست در جهت پیش بردن هدفهای خودش در هر زمینه‌ای که داره استفاده بکنه. این حرف چقدر واقع بینانه است با توجه به آگاهی شما نسبت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؟
که ایران نسبت به اعراب سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن رو در پیش میگیره و میخواد که با هر کدوم از اعراب جداگانه رابطه بگیره و اتحادی با اونها نداشته باشه. من فکر نمی کنم آقای چالنگی این خیلی درست باشه. البته طبیعتاً دیپلماسی ایران هم مثل هر کشور دیگه‌ای در ارتباط گرفتن با کشورها سعی میکنه که مزیت‌های نسبی خودش رو با هر کشور ببینه، ولی این که آیا این یک استراتژی کلی باشه که ایران این کار رو بکنه، من تصور نمیکنم که اگر همچنین چیزی در ذهن دیپلماسی ایران باشه، مسئولین سیاست خارجی ایران توفیق چندانی باشه برای اینکه در اون منطقه ما و اعراب غیر از حالا دوستی ها یک بحث های تاریخی طولانی هم داریم. بنابراین به این سادگی هم نیست که جمهوری اسلامی بتواند که خودش رو جا بکنه، مثلا اونم با شعار فرض کنید اسلام خواهی و امثال هم، چرا که به هر حال ما هم ایرانی هستیم، هم عرب زبان نیستیم، هم شیعه هستیم، نسبت به اکثریت مردم ایران شیعن. بنابراین نسبت به کل جهان اسلام و کل جهان عرب از عهد به کار سر کار اومدن صفویان تا امروز به هر حال یک حالت خاصی داشتیم که هیچ وقت در کلیت دنیای عرب و اسلام خیلی خودی محسوب نشدیم و جامونم ندادن.
آقای سازگار، نکته دیگه که مطرح شد این بود که همسویی سیاست آمریکا و ایران در منطقه میتونه وجود داشته باشه و این رو کم و بیش این نظر بود که چندان به سود همه اعراب نیست. یکی از نظرهایی که مطرح شد، آیا یک چون این همسویی میتونه وجود داشته باشه مصالح مشترک، و اگرم اتفاق بیفته آیا واقعا به سود اعراب نیست؟ چرا؟
من فکر میکنم که این حرف رو عرب ها مدت هاست تو ذهنشونه و سیاست واقع بینانه ای هم هست. بهترین حالت نه برای عرب ها در اون منطقه، برای روسیه هم همین حالت رو داره. همین وضعیتی است که جمهوری اسلامی داره، یعنی کار به جنگ نظامی نمیکشه با آمریکا، ولی رابطه ایران با امریکا و بلوک غرب، اروپای غربی و کشورهای اروپایی در واقع شیکرابه. چرا که وقتی ایران روابط عادی و حسنه‌ای با آمریکا و کشورهای غربی نداشته باشه، ایران منزوی راه رو باز میکنه برای اینکه کشورهای غربی، کمپانی‌های غربی، سرمایه‌گذاری‌ها و امثال هم به سمت کشورهای عربی بره. شاید بهترین مثالش در 30 سال گذشته برآمدن دبی و امارات متحده عربی باشه که بسیاری کمپانی‌هایی که قبل از پیروز انقلاب اسلامی دفتر مرکزیشون در منطقه در تهران بود یا در اصفهان بود، الان رفتن دبی و یا بانکداری منطقه که بعد از بیروت قرار بود به تهران منتقل شه در سال 1356، الان مرکز بانکداری خاورمیانه رفته دبی. بنابراین عرب ها کلن از این حالتی که ایران داره سود میبرن.
آقای نوری‌زاده، چندین نفر مشخصا آقای دکتر حسن اسفو از وزرای پیشین فلسطینی و متفکر سرشناس دنیای عرب بر این نکته تأکید کرد که سیاست ایران در قبال مسئله فلسطین سیاست سوددهی برای فلسطینی ها نیست. چه توجیهی دارد؟
این حرفیست که جناب چالنگی شخصا آقا مرحوم یاسر عرفات به من گفت در مصاحبه که باش داشتم در دفترش. ابو مازن چند نوبت که با هم ملاقات کردیم این رو گفت، گفت آسیبی که ما از جمهوری اسلامی و سوریه تا کنون دیدیم صدها برابر آسیبی است که از اسرائیل دیدیم. اسرائیل دشمن ماست، اشغالگر سرزمینمونه، میشناسیمش. همین امروز هم امروز میگفتن با حریفی است، دشمنی است که ممکنه قواعدم زیرش بزنه، ولی در نهایت این قواعد رو رعایت میکنه. جمهوری اسلامی در لباس دوستی بزرگترین ضربه ها رو میزنه. نمونش الان مصری‌ها با تمام تلاش میخوان فتح و حماس رو با هم متحد کنن، متفق کنن و میگن به مصلحت شماست در برابر اسرائیل یک کیان واحد باشید. دولت غزه و دولت ساحل غربی یکی باید بشه. جمهوری اسلامی به مصلحتش نیست. بنابراین درست در لحظه‌ای که داشتن مصری‌ها این توافق رو ایجاد میکردن، خالد مشعل تلفنی زد از دمشق به نمایندهشون در اینجا، خلاص پاشد نماینده حماس رفت بیرون و بارها این عمل تکرار شد.
خب چرا به نفع فلسطینی ها نیست؟ ببینید داخل حماس به هر حال نمایندگی بخش اکثریت تا این درست. لحظه اکثریت درست. فلسطینی ها رو بر عهده داره. آقای عصفور ممکنه از موزه فتح صحبت
کنه. اولا اکثریت رو نداره در انتخابات با اون آرایی که پروپورشنال که در نظر بگیرید با 50% اکثریت نیست، ولی به هر حال فقط حاضر نشد دولت ائتلافی تشکیل بده، گفت شما برین جلو ببینیم چه جوری.
هر حال بالای 50% رو داره،
داشت، الان دیگه نداره.
معلومه.
و من الان دیگه نداره، برای همین میترسم هر چی ابو مازن میگه بیایم انتخابات ریاست و مجلس رو با هم برگزار کنیم حاضر نمیشن. اما فرقی نمیکنه، مصری‌ها میگن بیاین دو تاییتون با هم دولت ائتلافی تشکیل بدید. جمهوری اسلامی به مصلحتش نیست، چون دولت ائتلافی پشپندش مذاکرات نهایی و برپایی دولت فلسطینه. جمهوری اسلامی اینو نمیخواد. به مصلحتشی که حماس همچنان ساز خود رو بزنه، موشک بزنه و این زخم کهنه همینطوری نمک پاشیده بشه و صلح در خاورمیانه برقرار نشه.
چه سودی میده؟
جمهوری اسلامی روی تفرقه، روی فتنه انگیزی ادامه حیات داده. برای جمهوری اسلامی یک خاورمیانه آرام قابل تحمل نیست، چون باید به خود مردم ایران اون وقت پاسخ بده.
چه پاسخی؟
الان
چه ضرر میبینی؟
اسرائیل شیطان کوچک، امریکا شیطان بزرگ، دشمن، دشمن اگر آب نداریم، دشمن گاز نداریم، دشمن محاصره اقتصادی. فردا که دیگه دشمنی نبود جمهوری اسلامی چیکار خواهد کرد؟
همه اینا کجا میاد؟ پس خواستگاهش کجاست؟ خواستگاه این سیاست کجاست؟
خواستگاه این سیاست عرض بکنم. خب بشنویم خبر
با هم به استودیو خبر میریم. باز خواهیم گشت به ساحل نیل در قاهره با دکتر نوری‌زاده و آقای سازدارا در استودیوی واشنگتن تا لحظاتی دیگه.
درود. مقام های جمهوری اسلامی گزارش ها مبنی بر اعتصاب غذای رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی را که در زندان اوین زندانی است تکذیب کردند. پدر رکسانا صابری میگوید دخترش به دلیل اعتصاب غذا بسیار ضعیف شده است. شماری از قانونگذاران آمریکا لایحه‌ای را برای تشدید تحریم های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده اند. در خبری دیگر، نیروهای پاکستان کنترل یک شهر کلیدی در شمال غرب آن کشور را از ستیزجویان طالبان پس گرفتند. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید در عملیات نیروهای دولتی بیش از 50 ستیزجو کشته شدند. سازمان جهانی بهداشت برای بررسی آخرین تحولات و یافته‌های مربوط به آنفلانزای خوکی یک اجلاس علمی برگزار می‌کنند. در پی اعلام جدایی خواهان کشمیر هند دائر بر اعتصاب دو روزه، همه فروشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری تعطیل شد. انفجار یک بمب قوی در ایالت دیاربکر ترکیه 9 سرباز را کشت. از شما دعوت می‌کنم به دنباله برنامه‌ها توجه کنید.
با شما هستیم از قاهره در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای علیرضا نوریزاده در استودیوی قاهره و آقای محسن سازگارا، دکتر سازگارا در استودیوی واشنگتن. آقای نوریزاده، یکی از موضوعاتی که در این کنفرانس مطرح شد یا در واقع مطرح نشد، اون چه که گفته میشه اختلافات شیعه و اهل سنت هست در جهان اسلامی، و حتی صحبتایی هم شد که این اختلافات چندان عمیق نیست و در مراحلی نیست.
در واقع من خیلی خوشحال شدم از این جهت، برای اینکه این تبلیغاتی که میشه از صفویین، مثلا کلمه صفویین رو به اسیای عراق راه انداختن علیه ما و حالا عام شده تو روزنامه‌های مصری، الفرس المجوس، از این حرفا، و من اعتراض کردم، گفتم یعنی چی کلمه صفوی میگن؟ ایرانی ها بعدشون هم نمید افتخار میکنن در عصر آخرین امپراتوری رو داشتن. این عبارات رو به کار نبرید. خدا رو شکر دیدم این روشنفکرانی که اونجا بودن و حتی شخصیت های مثل آقای مصطفی فقی و غیره، اینا گفتن ابدا اصلا شیعه و سنی یعنی چی. آقای مصطفی فقی مثال های عدیده ای داد که عمده ترین جنرال های صدام شیعه بودن و بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی، و بنابراین اونا شیعه عرب بودن. 40 میلیون شیعه عرب در کشورهای عربی هستن و جمهوری اسلامی شاید موفق شده از یه عده قلیلی از اونا استفاده بکنه. و اگه دقت کنید حرفی که یکی از شرکت کنندگان آقای دکتر عبدالله زد باعث خنده همه شد. ایشون
از امارات و سلطان
ما میترسیم یه روزی ایران با 1000 تا شیعه بحرینی بحرین رو بگیره و اعلام جمهوری اسلامی کنه و اونم از ایران کمک بخواد. گفتیم مگه صدام تونست این کارو در کویت بکنه؟ که مگه بحرین جمهوری موزه، یه دولت داره، پادشاه داره، پارلمان داره، این حرفا چی؟
شما جای و چند تن دیگه از شرکت کنندگان فوزیده
برد. خیلی خوب بود آقای چالنگی، این ذهنیت شیعه و سنی و دشمنی شیعه و سنی وجود نداشت. من خیلی خوشحال شدم
ده.
ولی نگرانیشون رو نسبت به اهل سنت درک کردم. وقتی 14-15 میلیون اهل سنت در ایران از حقوق مدنی محرومن، یک سنی در ایران نمیتونه وزیر بشه، رئیس جمهور که هیچی، و معاون وزیر هم نمیتونه بشه. یه استاندار سنی ما نداریم. حالا وای به حال اقلیت‌های دیگر که اینجا بحث بود که در ایران یهود و نصارا و زرتشتی ها بله حق دارن یه نماینده تو مجلس داشته باشن، بهایی هم که اصلا جزء انسان شمرده نمیشن.
خب از اسامی که بردن آقای مصطفی فقی بود که ایشون رئیس کمیته روابط خارجی مجلس خلق مصر هست، از کنار نیل به عرصه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در ایران میریم. آقای سازگار، آقای محسن رضایی هم وارد عرصه انتخابات شد.
بله.
معنی پشت صحنه و پیش صحنه ورود آقای رضایی رو، تفسیرش رو از شما میشنویم.
اومدن آقای رضایی در واقع شکاف در بخش اصولگراها رو نشون داد، بعد از مدت‌ها که بحث بود که اختلاف دارن با آقای احمدی نژاد، طیف‌های مختلف و حاضر نیستن برن پشت ایشون. با اعلام رسمی آقای محسن رضایی به نظر میرسه که طیفی که آقای توکلی هم اونجاست، آقای قالیباف، آقای حتی لاریجانی، احتمال زیاد پشت آقای رضایی خواهند بود. و الان صحنه انتخابات ایران به لحاظ کاندیداها، دو تا کاندیدا از اصولگراهاست، آقای احمدی نژاد و آقای رضایی، دو تا کاندیدا از اصلاح طلبای حکومتی، آقای موسوی و آقای کروبی، دو تا کاندیدای مستقل، آقای اعلمی و آقای دکتر شعل سعدی. آقای عبدالله نوری هم دیگه صراحتا اعلام کردن تو سایتشون که نمیخوان کاندیدا بشن، بنابراین ایشون هم رفت کنار. اما آقای جالنگی، مهمتر از این کاندیداها به نظر من اتفاقی که در سطح جامعه افتاده و اتفاق بسیار مهمی است این است که نهادهای مدنی ایران، اول همه زنا تونستن بیش از 14-15 سازمان زنان اطلاعیه مشترک بدن و مطالبه شون رو مطرح کردن خیلی شفاف و روشن. در یک جمله میگن ما حقوق مساوی میخوایم با مردا، ما میخوایم با مردا در کشور برابر باشیم، بنابراین هر کی میخواد رئیس جمهور بشه بره اون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زنا رو که مجلس ششم تصویب کرده، تو شورای تشخیص مصلحت گیر کرده، شورای نگهبان رد کرد و تو شورای تشخیص مصلحت گیر کرده، بره دنبالش اینو برای زنا بگیره. و البته بعضی از قانون اساسی ما یا کارگرها دید، چون آستانه اول ماه می هستیم، روز کارگر، 10 تا تشکل کارگری خیلی روشن و شفاف دو تا خواسته خیلی ملموس دارن. یکی این که میگن به ما اجازه بدین سندیکا داشته باشیم، شوراهای حکومت ساخته رو قبول نداریم، سندیکای آزاد کارگر رو داشته باشن. یکم حداقل دستمزد ما رو 260,000 تومان گفتید، در حالی که خط فقر تو ایران 800,000 تومان در ماهه، این چجوری میشه زندگی کرد؟ یا دانشجوها همینطور، دانشجوها راحت میگن آقا دست نظامی ها و امنیتی ها و نماینده ولایت فقیه از سر دانشگاه باید کوتاه بشه که ما رو اینجور میگیرن ستاره دار میکنن، تشکلامون رو میبندن، بسیج آوردن، نظامی آوردن، شهید دفن میکنن. بنابراین به نظر من اتفاق خوبی که در سطح جامعه داره میفته این است که نهادهای مدنی در اقشار مختلف، زنا، کارگرا، اقلیت‌های مذهبی، دینی و گروه‌های مختلف، مطالبات روشن و قابل دسترسی رو دارن مطرح میکنن و خیلی شفاف به این کاندیداها میگن آقا وعده های بزرگ قبول، اما حرفای کلی رو هم بذارین کنار، عدالت گستری و اینها، شما بگین اگه صبح این پله رو برین بالا میخواید چجوری این مطالبات رو بدین. و البته هم میدونن این کاندیداها باید جلو آقای خامنه‌ای بتونن بیستن. امروز با صحبت آقای خامنه‌ای چهارشنبه صبح در تهران، به نظر من اولین آزمون پیش روی کاندیداهای حداقل مستقل و جناح اصلاح طلب حکومتی قرار گرفت. آقای خامنه‌ای گفت این کمیته سیانت از انتخابات که پیشنهاد شده که جلوی تقلب بگیرن، اینا این بی خوده، نگید تقلب دوستان نمیدونم حکومتی، این دشمن استفاده میکنه. حالا باید ببینیم این آزمون، این آقایونی که کاندیدا هستن اولین آزمون حاضرن علی رغم تشری که آقای خامنه‌ای زده که نگید این حرفا رو، تو روش وایسن. اگر این یه قدم رو بردارن نشون بدن که میخوان، چون مشکلات کشور از آقای خامنه‌ای و ایشون ناشی شده، میتونن جلوگیری کنن. به نظر من وقت نهادهای مدنی که در واقع به قول دوست ما دکتر مشایخی یک جور محاصره مدنی حکومت رو دارن میکنن، میتوانند پاشون رو بذارن و انتخابات رو تبدیل کنن به طرح خواستهای مردم که کاندیداها شفاف و روشن بتونن بگن کجا میخوان وایسن جلوی روندی که سرش دست در واقع آقای خامنه‌ای و عوان همسرشون.
آقای نورزاده، تفسیر شما رو با توجه به این که به هر حال انتخابات ایران در برخی از کشورهای عرب نزد برخی از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان حتی به طور نسبی در قیاس با کشورهای عرب انتخاباتی دموکراتیک تلقی میشه. تفسیر شما رو در مورد عرصه انتخابات با توجه به این موضوع میشه.
حداقل اینو میتونم بگم، از واشنگتن گرفته تا قاهره، تا ریاض گرفته تا توکیو، لندن، پاریس، همه جا، همه منتظر نتایج انتخابات ایرانن. همه میدونن تصمیم گیرنده آقای خامنه ایه، همه میدونن اونجا یه مکانیزم قدرتی وجود داره که رئیس جمهوری چرخ پنجم درشکه است. با این همه بر این باورن که آمدن شخص دیگری غیر از آقای احمدی نژاد حداقل میتونه فضای سیاسی رو تغییر بده و گفتمان رو شکل دیگری بهش بده و در رو باز کنه برای گفتگو.
این تناقض نیست؟
اینم تناقضه، اینم از عجایب جمهوری اسلامی است. یعنی در واقع آزمودن، تجربه کردن. 8 سال آقای خاتمی با حسنیت خواسته این کارا رو بکنه، نتونسته. آخرش هم گفت خب من یه تدارکچیم. ولی با این وجود ما میدیدیم امروز همه حسرت دوران آقای خاتمی رو میخوردن. به هر حال نکته رو که من میخوام بگم، یکی این که آقای محسن رضایی چهارشنبه اعلام میکنه من میام، با قاطعیت ایراد میگیره از خبرگزاری جمهوری اسلامی چرا به این کوچکی خبر رو منتشر کرده در حالی که خبر اول بی بی سی بوده. پنجشنبه ایشون دفتر ایشون در مجمع تشکیل مصلحت نظام اطلاعیه میده بیرون که آقای دکتر محسن رضایی نظرشون رو به آمدن یا نیامدن بعدن اعلام میکنن. اونجا آدم متوجه میشه تلفن آقای اصغر حجازی یا آقای مجتبی خامنه‌ای کار کرده و به ایشون تذکر داده بدون مشورت آقا. دوباره ایشون میاد امروز با قاطعیت اعلام میکنه. پس در این آخر هفته اتفاقی افتاده در ایران و در این روزها مسئله شده که احتمالاً آقای خامنه‌ای پذیرفتن فرد دیگری هم باشه.
چرا؟
حالا که اصلاح طلب و دوتان بذارین جنس جور باشه، دوتا هم از این بر باشه و اگر ایشون اجازه بده آقای دکتر شعله سعدی و آقای اکبر علمی هم در انتخابات شرکت بکنن، میتوان گفت که تنوع لازم رو ایشون داده. از هر رنگی نمونه‌ای در این دایره هست. گویی که به هر حال حرفای امروز ایشون بنده رو خیلی نگران کرد. یعنی ایشون گلایه کرد در دوستانی که از احتمال تقلب میگویند. شما اگر مطمئن هستید که تقلبی صورت نمیگیره، چرا اجازه نمیدید یه کمیته مستقل نظارت کنه؟ در حالی که شما در کشورهای دیگر خودتون به عنوان ناظر انتخابات در چارچوب هیئت نظارت سازمان ملل میرید، ولی چرا اجازه نمیدید سازمان ملل یه هیئت نظارت بفرسته؟ این دلیل بر رشد دموکراسی در ایرانه که اینو میپذیره. حتی در بورکینافاسو الان هیئت نظارت میره. ولی این نگران کننده است، یعنی نشون میده احتمالاً آقای خامنه‌ای تصمیمشون رو گرفتن و مسیر انتخابات به گونه‌ای که ایشون میخوان رقم زده میشه، به دور دوم کشیده میشه و حالا امیدوارم ایشون چنین تصمیمی نگرفته باشه که آقای احمدی نژاد رو بخواد دوباره بر کرسی بنشانه برای 4 سال دیگر. چون حداقل با یک سنداژ مختصر در جهان آدم میبینه جهانیان انتظار فرد دیگری رو دارن، نه آقای احمدی نژاد. اشاره هم از اینم بگم آقای دکتر سازگارا به حرکت زنان کرد بسیار غرور برانگیز بود. یعنی کاری که زنان ایران کردن و عنوان کردن این مسئله و پیش شرط گذاشتن برای اینکه به نامزدی رأی میدهند که به حق مساوی بودن آنها با مردان اقرار کنه و این مصوبه رو امضا بکنه، این به نظر من بسیار مهم بود، کما اینکه کارگران و کما اینکه دانشجویان و امیدوارم همه اقشار در ایران این بار کاندیداها رو وادار بکنن تعهد و التزام بدن. الان هم میبینیم در گروه آقای موسوی یا آقای کروبی بعضی حرفایی زدن که از در دوره‌های قبل نمی‌شنیدیم. حالا آیا عمل می‌کنه اونو دیگه من نمی‌دونم.
سازمانایی که اسپوردید، معرف تمام زنان، تمام دانشجویان و تمام،
طبیعتاً شما می‌دونید در یه جامعه‌ای نمی‌تونه هیچ تشکلی بگه من نمایندگی می‌کنم از همه. ولی عملاً این تشکل‌های زنان ایران حداقل بخش بزرگی از زنان جامعه رو، تحصیل کرده‌ها، دانشجویان، زنان فعال در کارهای اجتماعی فرهنگی، اینا رو نمایندگی میکنه و همون کمپین 1 میلیون امضا به ما نشون داد که این حرکتی حرکت قدرتمنده و قوی است و ریشه دار.
به نکته انتخابات در ایران از منظر کشورهای منطقه از دیدگاه اونا باز خواهیم گشت. پس از این پرسشی که از آقای سازگارا داریم، آقای سازگارا، انعطاف نظام اسلامی ایران رو در برابر نهادهای مدنی خواستهاشون رو تا چند اندازه شما مثبت میبینید؟ یعنی که این خواستهایی رو که مطرح کردن به عنوان پیش شرط برای شرکت در انتخابات، از طرف دیگه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، حتی که دموکراسی به طور کامل نسبتا برقرار هست، بعض وقتا کاندیداهای ریاست جمهوری وعده های میدن، وقتی که بر کرسی ریاست نشستن انجام نمیدن. این خطر هم هست، یا این یک روال هم شده، یا اساسا در ایران هیچ کدوم از نامزدها نمیتونن چون این پیش شرطهایی رو علنا قبول کنن؟ کدوم یکی از اینها هست؟ یا
آقای جلنگی، جاهای دیگه دنیا اگر یه وقت کاندیدای در مراحل مبارزات کشور دموکراتیک یک وعده‌ای بده بعدن عمل نکنه، پدر صاحب بچه‌ش و مطبوعات آزاد و احزاب رقیب در میارن، به شدت میکشن بیرون و باش برخورد میکنن. در ایران متاسفانه این یک روال بدی است که سیاستمدارای ما، اونایی هم که میان برای مبارزات انتخاباتی، اولا حرفای کلی میزنن، حرفای کشدار کلی که دو سیر نخوچی توش نمیشه پیچید. شما بگید عدالت گستری، نمیدونم عزتمندی، اینا حرفای کلی است، بعد رفت سر جزئیات، رفاه عمومی. دوم این که همجورم که میگین خیلی اوقات بعدا خودشون ملزم نمیبینن به این که به حرفایی که زدن عمل کنن. به نظر من این اتفاقی که در سطح جامعه ما افتاده، یعنی یک نوع حرکت مدنی که نهادهای مختلف میکنن. همین سه روز گذشته معلم‌ها از قبل هم وعده کرده بودن که اگر این نظام هماهنگ پرداخت شاملشون نشه، نیمه اردیبهشت دست به اعتصاب میزنن. یه روز یک شنبه نرفتن، رفتن سر کلاس درس ندادن، دوشنبه رفتن مدرسه سر کلاس نرفتن و سه شنبه مدرسه نرفتن. حکومت، اینم یه بخش بزرگ از جامعه ماست، وزارت آموزش پرورش بیش از 1 میلیون پرسنل داره و با دانش آموزا که 13-14 میلیونن بخش بزرگی از جامعه ما رو پوشش میدن. معلم ها سفت وایستادن و میگن که ما حق حقوقمون رو میخوایم. آقای احمدی نژاد هم قول داده بود بهشون میده و الان عمل نکرده. اما اینی که حکومت چه واکنشی داره، حکومت زبان زور رو به کار میگیره. همین الان در مورد معلم ها برخورد کرده و اسباب نگرانی درست کرده، دستگیر کرده پاره از فعالینشون رو در اسلام شهر، در کرمانشاه، در شهرهای دیگه، و سعی میکنه که با دستگیر کردن فعالین، تهدید کردن و خشونت ساکتشون کنه. آنچنان که با دانشجو هم همین کارو میکنه، با کارگرها که امثال آقای اوساندو رو زندان کرده و دوستانشون رو، یا نیشکر هفت‌تپه رو. بنابراین حکومت زبان زور رو به کار میگیره و در مورد زنان هم همینجور، فعالین زنان به خصوص اون کمپین 1 میلیون امضا رو به زندان محکوم کرده، زندان انداخته. ولی به نظر من این چیزی که الان در مسیر یک محاصره مدنی برای حکومت اقشار مختلف ما، نهادهای مدنی ما دارن مطرح میکنن، مسیر خیلی خوبی است که اتفاقا برای من و شما هم که نشستیم آزمون خوبی است که اینهایی که کاندیدا میشن و وعده هایی رو میدن میتونیم بهتر نگاهشون کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر مثلا زنها میگن آقا رئیس جمهور عضو شورای تشخیص مصلحت نظامه، روشن بگه که من فردا اگه شدم رئیس جمهور میرم در این شورا و اون الحاق شدن، پیوستن به کنوانسیون ضد تبعیض زنا رو فشار میذارم، از اونجا تصویبش رو بگیرم و بیارم بیرون. این رو یه کاندیدا اگر بگه، اون وقت میشه فهمید که واقعا میخواد یه کاری بکنه. یا ملموس‌ترین چیزی که الان برای مردم هست در حوزه اقتصاد دیدم، یکی از بهترین اقتصاددانان ایران آقای دکتر طبیبیان مصاحبه کرده بودن، خیلی حرف منطقی ایشون زده بود. گفته بود آقا چشم‌انداز 20 ساله فرار به جلو، فرار به گذشته رو بذاریم کنار، این یک سالی که در پیشه کشور با مشکلات بسیار جدی در اقتصاد مواجهه، کسر بودجه بزرگ دولت، تورم، بیکاری، رکود، هر کی رئیس جمهوره نمیخواد وعده های دراز بده، ما 20 سال دیگه قراره قدرت منطقه بشیم یا این بشیم یا اون بشیم، بیاد روشن بگه تو این یه سال این بودجه ای که الان معلومه پیشاپیش 50% کسری داره میخواد چه کار بکنه، چه راهکاری داره. بنابراین به نظر من اگرچه حکومت واکنش نشون میده، اما آقایونی که کاندیدا میشن و تریبونی الان دارن، حرفی میزنن، فرصت طلایی دارن که با مطرح شدن حرفای واقعی در بین اخشار مختلف مردم، فرهیختگان جامعه، اقتصاددانا، معلما، کارگرا و غیره، نشون بدن که واقعا چقدر مرد میدونن و چقدر حاضرن که به مردم نزدیک بشن.
خب آقای نوری‌زاده، اونطور که شما میگید، آقای سازگارا میگه نامزدها برنامه انتخاباتی ندارن بر اساس گفته‌های شما و بسیار دیگه، و مشکلات بسیار زیادی هم وجود داره. از طرف دیگه رئیس جمهور شخص اول کشور نیست، رئیس قوه، یا به گفته شما رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هست. چرا این انتخابات پس برگزار میشه؟ چه نیازی هست برای برگزاری چنین انتخاباتی؟ از طرف دیگه البته میبینیم رقابت ها به شدت هست، یعنی شبیه رقابت هایی که در انتخابات کاملا دموکراتیک میبینیم.
ببینید، اولا قانون اساسی جمهوری اسلامی این نظام انتخاباتی رو تایید کرده. به هر حال رژیم تا زمانی که این قانون اساسی تغییر نکرده و وسوسه های آقای مصباح یزدی و امثال هم در گوش رهبر هنوز تأثیر آنچنانی ندارد که ایشون در مقام خلیفه بنشینن و فردی رو معین کنن به عنوان کارگزار و رئیس دولت، به هر حال این انتخابات برگزار میشه. الان دهمین دوره ریاست جمهوری رو برگزار میکنن. نامزدها اتفاقا این دفعه همونطور که خدمتتون عرض کردم بعضن برنامه‌هایی را هم اعلام کردن، حداقل در جهت تغییر بعضی از مواد قانون اساسی،
کلیات رو، یعنی
کلیات، بله، مسائل مطرح، ولی هنوز هیچ کدومشون با یه برنامه دقیق اقتصادی نیومده که بگه آقا این اقتصاد نابسامان و 200 میلیارد به هدر دادن آقای احمدی نژاد و تورم رو چه کار خواهم کرد. نیومده هنوز، چون من فکر می‌کنم الان براشون شاید مهم نیست که برنامه اقتصادی ارائه بدن، مهم اینه که چه تابلوی خوشرنگی به دست بگیرن که مردم رو جذب بکنن. آقای کروبی صحبت از معونت و مساعدت به مستضعفین میکنه، آقای احمدی نژاد در فکر دادن سوبسید به صورت نقدی به خود مستضعفان، آقای موسوی صحبت از این میکنن که تعدیل اقتصادی بکنن، مالیات زحمتکشان رو کمتر بکنن و یه نوع تابلوهای پررنگی رو به مردم ارائه بدن. اما به هر حال من بر این باورم این حالتی که در جامعه ایجاد میشه هر 4 سال یه بار، الانم که با این شما وقتی یه دفعه مثلا رجا نیوز رو نگاه میکنید و در کنارش میدید یاره نیوز رو نگاه میکنید و میبینید که فاصله ها چقدره و نوع یکدیگر رو زدن تا کجا میره که خانم فاطمه رجبی اون ناسزاها رو نثار آقای موسوی میکنه. بله، به قول شما حداقل بازی رو خوب یاد گرفتن چطور بازی کنن، اما محتوای بازی با محتوای بازی در این سو متفاوته.
من در کدوم سو؟
در دموکراسی، از عالم که دموکراسی دارم. من یک نکته رو جناب چالنگی یادم رفت، شایدم مناسب نیست ولی پوزش میخوام از شما و بینندگان آقای دکتر سازگارم. در این کنفرانس یه نکته دیگه مطرح شد و اون مسئله این بود که آقایون فکر میکردن همشون که تمام علمای تشیع زیر علم این رژیم سینه میزنن. وقتی براشون توضیح داده شد که شخصیتی مثل سید علی الامین در لبنان مقام مفتی سور رو فدا کرد به خاطر ایستادن جلو حزب الله و اندیشه ولایت فقیه، و براشون گفتیم فردی به نام آیت الله بروجردی که خیلی هم در ایران طرفدار داره، ایشون در زندان و حاضر نیست بپذیره که دین در سیاست دخالت کنه و آلوده بشه، و در نجف علمایی هستند، یکیشون شخصیت مثل آقای سیستانی، که اینا ولایت فقیه قبول ندارن، یک مقدار این تصویرها روشن‌تر شد. الانم به نظر من مسئله مشروعیت گرفتن برای نظام خیلی با اهمیت شده، که نظام به جای اینکه مشروعیتش از مردم ایران بگیره مثلا با یه انتخابات درست، دنبال اینه که مشروعیتش از جاشوهای سوریه و از کارگرای راهن مصر و از اینا بگیره، نه مشروعیت از مردم ایران. در حال میبخشید،
خواهش من نه نکته بود، نکته مهمی بود، به خصوص اینکه چند تن از شرکت کنندگان با روحانیون مستقل آشنایی داشتن، از جمله با افکار آیت الله کاظمینی بروجردی،
نامه‌شون به حزب الله دادیم، به
نامه‌ای که ایشون به حزب الله داده بود داده بود، بعضی ها میشناختن، یعنی دیده بودن جاهای مختلف. آقای سازگارا، برخی بر این اعتقاد هستن که یکی از دلایل برگزاری انتخابات در ایران همچنان برای این هست که به جهان غرب نشون داده بشه که در ایران نوعی دموکراسی هست، هرچند بسیاری معتقد هستن در منطقه که بله، نسبت به برخی از کشورها یک روند دموکراسی هست در ایران، درست یا نادرست نظر برخی هست در منطقه. تفسیر شما رو میشنویم. آیا این انتخابات در ایران همچنان برای غرب فریبنده هست، همونطور که سالها پیش بود؟
البته در واقع میتونم بگم این سوء استفاده رو از این انتخابات که به قول بعضی میگن شبه انتخابات در ایران، آقای خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی میکنن که بگن که حالا ما وضعمون بهتر از مثلا کشورهای منطقه است، بالاخره یک انتخاباتی داریم. ولی تا اونجایی که من
بر... ما خیلی داره رو به پایان میره آقای سازگار، اگر کوتاه بفرمایید. بله،
من تا اونجایی که میدونم آقای چالنگی، نه، همونجوری که آقای دکتر نوری‌زاده‌ام گفتن، از واشنگتن تا اروپا حداقل، من دیگه حالا قسمت‌های عربی رو نمیدونم، این الان همه میدونن ساختار قانون اساسی ایران رو و میدونن که ایران انتخاباتش کنترل شده است، کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان رد میشن و ماشین تقلب هم درش خوب طراحی شده، راه افتاده. بنابراین نه، خیلی دیگه مثل چند سال پیش گول نمیشه زد و مردم هم البته به نظر من میدونن و بهترین استفاده ای که از این شبه انتخابات در ایران میشه کرد به نظر من همین است که الان در این دوره داره اتفاق میفته. مطالبات به حق و حرفهای روشنی که با زندگی مردم سر کار داره مطرح بشه و خواسته بشه که سیاستمدارا روشن و شفاف راجع به اینها حرف بزنن و البته اون وقت طبیعتاً کانون ایجاد بحران و تضییع حقوق مردم، یعنی نهاد ولایت فقیه، هم مانع اصلی است که اون وقت جهتگیری مردم و کاندیداها باید نشون بده که چقدر میخوان جلوی اون بایستن.
خب یک خبرم بود بر کناری آقای نعمت‌زاده، مرتبط با انتخابات یا
نه؟ خیلی، این باز از کارهای دستگلهای آقای احمدی نژاد که یکی از آخرین و شاید بهترین مدیران ایران که در طول 27-8 سال گذشته همگاه یا در مقام وزارت تکیه زده بود یا معاونت در وزارت صنایع، در پتروشیمی، واقعا کارهای اساسی کرد و همین چند وقت اخیر با آقای احمدی نژاد به شدت درگیر شد. ایشون در اندیشه واقعا گسترش از ابتدا پالایشگاه ها بود، مراکز پتروشیمی رو بازسازی کنه، بسازه، ولی آقای احمدی نژاد هدفهای دیگری دارد و برنامه‌های دیگری و به نظر میرسد ایشون شاید آخرین قربانی این دولت آقای احمدی نژاد باشه. به هر حال مدیریت او واقعا در این مدت مورد تقدیر کسانی بود که باش کار کرد.
آقای نوری‌زاده، کمتر از یه دقیقه وقت داریم، این که برگردیم به منطقه و انتخابات ایران، اینی که دو کاندیدای دست راستی اصلاح طلب و دو کاندیدای مستقل اینا در یه صحنه انتخاباتی هستن، چرا نباید جالب باشه برای خیلی از مردم در منطقه، کشورهای همسایه ایران؟ اون دو فریبنده هست؟
نه، اون دو تا مستقلش هنوز نمیدونم.
مستقل حالا این چهار تا هم... و اصلاح طلب،
بله، این چهار تا هم اگر باشن، بله، هنوز براشون یه مقدار جذابیت داره، چون به هر حال مطبوعات و رادیو تلویزیونشون دارن دو چهره رو معرفی میکنن، احمدی نژاد زیر سایه‌اش هم رضایی و از این طرف این دو تا.
خب آقای نوری‌زاده، کم کم داریم به پایان برنامه میرسیم. آقای سازگارا، همینطور داریم کم کم به پایان برنامه میرسیم. با شما در اینجا خداحافظی میکنیم. آقای نوری‌زاده،
ادب میچول و سپاسگزارم.
فردا عازم سفر هستن، خبرهای ایشون رو ما باید بدیم. ایشون خبر عالم و آدمو دارن، ما خبرهای ایشون رو پخش کنیم. آقای سازگارا، با سپاس بسیار امیدواریم هفته آینده در کنار شما در استودیو باشیم در واشنگتن. سپاسگزارم از شما و سپاسی دوباره از شما آقای نوری‌زاده گرامی. و با به پایان این برنامه با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، کوچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان، آسماری و الوند و تابشان بر فلات ایران زمین، روز و روزگار.